بسم الله الرحمن الرحیم. زبرة البیان صفحه 478 صفحه 20. ثم امر بالخضوع و تذلل به قوله وخفض لهما جناح الذل و هوا کنایتون انقایت ملائمه و انحطاط نفس. آیه و قضا ربو که الله تعبدو الا یاه رو داشتیم تفسیر میکردیم که آیه 23 سوره اسراء به دنبال حکم به توحید حکم فرموده بود که به پدر مادرم احسان کنید. بعد قسمت هایی رو که خوندیم توضیح دادیم. دنباله آیه آمده وخفض لهما جناح الذل، این رو حالا میخوام توضیح بدیم که خداوند دستور میدهد که به پدر مادر با پدر مادر با تواضع برخورد کن، چه در گفتارت چه در رفتارت و حتی چه در نگاهت. چون گاهی انسان بعد از اینکه زحمت برای پدر مادر میکشه ناراحت میشه، ناراحتیش تو چشمش نمودار میشه. او باید انقدر خودداری کند که ناراحتی رو هم در چشمش اظهار نکند، نه تنها در رفتار و گفتارش بلکه در حتی نگاه کردنش هم ناراحتیش رو اظهار نکنه که پدر مادر احساس خجالت نکنند. خب در اینجا دستور داده شده که با پدر مادر به تواضع برخورد کن، اما تعبیر وخفض لهما جناح الذل. خفض جناح، خفض معنی فرو افکندن، خفض جناح یعنی بال و فرو بنداز. انسان البته دست داره بال نداره، ولی اگه تشبیه کنیم دستش رو به بال حیوان گفته می شود که بال انسان. مخیم بال گاهی انسان بالا می گیره گاهی پایین می دازه. در وقت تواضع این دست پایین میاد، یعنی شونه انسان می افته پایین. در وقت تکبر که البته این کلیت نداره، بعضی ها حالت طبیعی شونه نه به خاطر تکبر شونه بالا میره، یعنی انسان حس میکنه که بلندتر از اونیست که هست، لذا شونه رو بالا میره. این علامته، البته هر چیزی هم کلیت نداره، ولی علامت اینه که شخص متواضع دست پایین میندازه، شخص متکبر شونه رو بالا میکشه. داستانی نرمیشه در مورد سوار شدن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بر اون حماری که داشتند. وقتی سوار حمار میشدند، خب بالاخره شریفترین خلق سوار بر این حیوان شده، اون حیوان میفهمید اینا تا این اندازه که حیوانات میفهمند. به وجد میامد، به وجد میامد بدون اینکه حضرت او رو بزنن تحریکش کنن، خودش برجوزی میشد، بالا پایی میپرید، در راه رفتن بالا پایی میپرید. خب راکب بالاخره قهرن شونش بالا میاد، وقتی اون مرکوب بالا پایی میپره اون کسی که راکبه شونش بالا پایی میپره. در روایت داریم که دائما حضرت از خدا عذرخواهی میکرده که خدای این داره این کارو میکنه، من شونم رو بالا نمیکنم. یعنی در مقابل تو، مثلا همیشه در مقابل خدا بودن دیگه، در مقابل تو من شونم رو بالا نمیکنم، این داره اینجوری میکنه دیگه، به اختیار من شونم بالا میره. منظور اینه که شونه بالا رفتن علامت تشکر بود، با اینکه حضرت به اختیار شونشون بالا میرفت از خدا عذرخواهی میکردن که مثلا تشکر من ندارم. حالا در اینجا دستور داده شده که بال تو پایین بیار. بعد جناح الذل فرموده. جناح الذل اضافه است، ولی در واقع صفت موصوفه. جناح الذلیل بوده یا جناح الذلول بوده. صفت رو از صفتیت خرج کردیم، مبدا اشتقاقش هم آوردیم، بعد موصوف رو به این صفت اضافه کردیم. گفتیم جناح زلیل یعنی جناح زلیل، وقت به زلغما جناح که زلیل یا جناح که زلول، درست مثل حاتم وجود بوده الحاتم الجواد، حاتم مصطوف بوده، جواد صفتش بوده، بعد صفت رو از صفتیت خط کردیم، مبدع اشتقاقش رو که جوده آوردیم، حاتم اضافه کردیم، مبدع اشتقاق شد حاتم الجود، یعنی الحاتم الجواد. اینجا جناح الجناح از زلیل بوده، از زلیل رو تبدیل شدیم مبدع اشتقاق، اضافه کردیم موصوف رو که جناح باشه به زل، شد جناح زل. این یه توجیه که ایشون میکنه که جناح زل صفت موصوف میشه، بعدم از صفت موصوفیت خط میشه، اضافه میشه. یه احتمال دیگه هم میگه و اون احتمال اینه که اضافه به اضافه خودش باقی باشه، صفت موصوف قرار ندیم، اضافه هم اضافه لامیه بگیم، جناح زل یعنی جناحی که برای زل است، گویا زلت بال دارد، داره استعاره میگه تشبیهه، گویا زلت بال دارد، میگه بالشو بنداز پایین، بال زلت رو پایین بنداز که زلت برهنه از بال آشکار میشه، این بال بالاخره ممکنه قسمتی از این زلت رو بپوشونه، تو بال فرو بنداز که این زلت کاملا زلت میشه، یعنی کاملا آشکار بشه، یا اینکه این زلت بالش فرو بیفته که همین بال فرو افتادن نشون میده که این زلت زلت کامله. از دو تا توجیه برای جناح زل آوردیم، در هر دو توجیه اضافه کردیم، منتها در یکی گفتیم صفت موصوفی بوده است که اضافه شده، در یکی گفتیم نه صفت موصوف نبوده، از اول اضافه است. صفحه 478 این سطح بیستان سن مهور خداوند به خضوع و تذلل نسبت پدر مادر، خضوع و تذلل داشته باش، یعنی خودت رو خار حساب کن در مقابل اونها، کوچک حساب کن. امر کرد به وسیله قولش که فرموده وقت از لهما جناح زل، و هوه این کنایه است، این عبارت کنایه است از غایت و نهایت ملائمت. ملائمت یعنی سازگاری، یا ما معناش کنیم نرمی، با پدر مادر کاملا سازگار باش، کاملا نرم باش، و انحطاط نفس، نفس یه انانیتی داره یا یه انعیتی داره، می فهمد این رو پایین بیار، نفس خودش اصلا سنخش طوریست که اگر تربیتش نکنیم به سمت غرور میره. ایشون می فهمد نفس تو منحط کن، یعنی از غرور خالیش کن، پایینش بیار. فاوزیف از جناح الازور کما اوزیف حاتم الازور، توضیح دادن الان معنا، یعنی این جناح الازور یا این عبارتی که خداوند در آیه آورده معناش این هست، توجه کنید در معنایشون اضافه رو قطع میکنه، صفت موصوف درست میکنه، میگه وقت از لهما جناحش از ذلیل یا جناحش از ذلول، که جناح رو موصوف قرار میده، ذلیل رو صفت قرار میده، بعد وقت از صفتیت قطع شده اضافه درست شده، پایین بیار برای این پدر مادر بالت رو، اون بالی که ذلیل است یعنی خار است، البته ذلیل به معنی رام هم آمده، اول ذلول یا ذلول است، اینم به معنی، اینم به معنی رام اصلا، ذل که در اینجا گفته یا باید از ذلیل قرار بدیم یا از ذلول قرار بدیم، با هر دو سازگاره، لذا ایشون هم هر دو رو تقدیر میگیره، در آیه آمده ذل، ولی ذل میتواند مربوط به ذلیل باشد، میتواند مربوط به ذلول باشد، وقت مرحوم محقق در تفسیر هر دو رو آورده، هم ذلیل آورده هم ذلیل، ولی براش مهم نبوده، مهم بوده که میخواست صفت موصوف رو بفهمونه و بعد اضافه رو از قبیل اضافه موصوف به صفت قرار بده. ولی احتمال، احتمال دومی که در توجیه این جناح الزل اضافه رو حفظ میکنه و نمیگه این عبارت هست از اضافه صفت به موصوف، اضافه موصوف به صفت، بلکه میگه اضافه معمولیه و اضافه هم اضافه لامیه، منتهای تشبیهی صورت گرفته، و احتمال دارن که قرار داده باشد خداوند لذلهی، یعنی لذل الولد، چون در اینجا بحث ولد است و خطاب به ولد است و بحث پدر مادر. ضمیر تثنیه رو به پدر مادر برمیگردیم، ضمیر مذاکره به ولد. و یحتمل ان یجعل خداوند لذلهی، یعنی لذل این ولد، جناحا خفیزا، جناح فرو افتاده رو، یعنی خود ذل رو صاحب جناح کرده باشه، تشبیها و استعانتا لذلتین جناحا، اونم خوبه برنه وقتی لذلت داره یا لذلتین داره بدین الفلا، اونم خوبه. البته لذلهی اگه باشه اصلا به ولد برمیگرده، لذلتین باشه که نسخه شماست خوبه. البته بعید نیست اصلا نسخه شما درست باشه، چون بعدن هم لشمال و لقضه داره میگه، یعنی اونجا هم ضمیر نمیاره. بعید نیست که اینم لذله باشه که ضمیر نداشته باشه، ولی خب نسخه ما هم درسته. کما جعل لشمال یدا، شمال یعنی طرف چپ، ولی شمال یه باده که از شمال میبزه، بعضی ها برای شمال ید قرار دادن، مثلا میگن دست باد شمال مثلا صورت ما رو نوازش کرد، چون باد شمال همون نسیمه، حالا که باد سبا هم بهش میگن، از طرف شمال میاد، خیلی باد لطیفیه و دلپسنده، میگن مثلا دست باد شمال مثلا صورت ما رو نوازش کرد، این برای شمال دست درست میکنن. ولی قررت زمانن، قرآنی سرماست، برای سرما زمان قرار میدن، در حالی که زمان برای سرما نیست ولی برای زمان قرار میدن، یعنی این تشبیهات انجام میشه. البته شاید درست نباشه، ولی خب ولی من احتمال میدم لقرت زمانن. زمان داره؟ خب اون درست هستن. حالا من این توجیه خرابی که تو ذهنم آمده بگم، که للقررت زمانن، زمانن یعنی زمینگیری، یعنی سرما انسان رو زمینگیر میکنه، بیهست میکنه دیگه. سرما اگه شدید باشه انسان بیهست میشه، یه رمز را رفتن نداره. یعنی همونطور که باد شمال دست دارد و نوازش میکند، سرما هم بالاخره یه چیزی دارد که زمینگیر میکنه. خب نسخه ما که زمان داره یا زمان، که البته زمانشو غلط نمیدونیم ولی توجیهش خیلی سخته، زمان شاید غلط باشه، اینطور معنی شد که اصلا نسخه شما زمان داره، این خیلی خوبه، اصلا درسته، همون درسته. قدرت زمامن یعنی برای سرما زمان و لگام قرار داده، همونطور که برای شما دست قرار داده، برای سرما هم زمان قرار داده، اون درسته. یعنی یه نوع تشبیهیست، مثلا مثل این که سرما یه مرکوبیست که انسان سوارش میشه، وقت زمامش در اختیار باشه، پس ما میتونیم لباس بپوشیم، زمام سرما رو، لگام سرما در اختیار بگیریم، میتونیم هم لباس نپوشیم، خودمو در اختیار سرما قرار بدیم. پس برای سرما یا سردی میتوان لگام قرار داد و جلوی چموشی سرما و تأثیرش رو گرفت. ولی کتاب شما اصلا نرسه، کتاب ما زمانن میشه و غلطه. حالا چه من زمان بخونم چه زمان بخونم، هر دوش ناجوده است. قال فی مجمع البیان و ایزا وسبت العربا انسانم به سهوله و ترک الابا قالو هو خفض الجناح. مجمع البیان میخواد خفض جناحی رو که در آیه آمده بیان کنه. میفهمد که وقتی عرب انسانی رو به سهولت و ترک عبا توصیف میکنن، بهش میگن قبا خافظ الجناح. سهولت به معنی نرمیه، سهولت به معنی نرمیه و نرمی حاصل توازوه، یعنی توازو باعث میشه که انسان نرم باشه با دیگران، برخلاف تکبر که باعث خشونت میشه. نمیخوام بگیم هر خشونتی از تکبر ناشی میشه، میخوام بگیم از تکبر خشونت ناشی میشه، ممکنه خشونت ها به خاطر جهتی دیگه ناشی بشه، اما تکبر مسلم پسترش خشونت میاره. انسان متکبر که دیگران رو کم میبینه با دیگران نمیتونه به نرمی حرف بزنه، قهرن خشن حرف میزنه. پس سهولت در اینجا به معنای توازوه. ترک الابا، ابا معنی مختلف داره، خودداری کردن که اینجا مناسب نیست، و چند معنی دیگه. یکی از معانیش اینه، تکبر کردن، خودستایی کردن، بزرگی و فخر فروختن، که ابا به معنی تکبر میشه. ترک ابا یعنی ترک تکبر. اونجا که انسانی سهولت دارد و ترک تکبر دارد بهش میگوین خاپز زنا. و قال ابو عبدالله علیه السلام معناه و معنای خفض جناح یا معنای تواضع در مقابل پدر و مادر این است که پر نکنی دو چشمت را از نظر به این دو، به این دو یعنی به پدر مادر، الا به رحمت و رحمت. یعنی چشمت را در وقت نظر کردن به اونها از چیزی جز رحمت و رحمت پر نکنی، نه تنها خشونت نداشته باشی بلکه چشمت نشون بده که رحمت و رحمت داری. بلا ترفع صوت که فوق اصواتی ما، بلندتر از اون حرف نزن. البته ظاهراً معناش این نیست که در وقتی که اونها حرفشون رو زدن تموم شد تو بلندتر حرف نزن، بلکه برای پوشوندن صدای اونها تو در حین حرف زدن اونها بلند داد نکش، یا حتی بعد از تمام شدن با غضب داد نزن، و الا صرف بلند کردن صدا اون هم برای پدر مادری که گوششون سنگینه که مسلمش کار نداره. این حتما مراد از داتر فسوتی که پاقا از صوت ما مراد اینه که با همون خشونت و تکبر صوتتو بلند نکن، به عنوان اعتراض صوتتو بلند نکن، عصبانی نشو، نه اینکه صوتت بلندتر از صوت اونها نباشه. ممکن اونها به خاطر ضعفشون یواش حرف بزنن و ما به خاطر ضعف گوش اونها بلند حرف بزنیم، اونی که اشکال نداره. ولا ید چه فوق ایدیه ما، دست تو بالای دست اونها قرار نده. اینم باز به همون معناست، یعنی طوری نشه که تقریبا برداشت بشه که تو نسبت اونها ناراحتی. ولا تقدم قدامه هم، جلوی اونها را نره. این دیگه مطلقه، این دیگه مطلقه. میگن که راه رفتن همراه پدر مادر رو از کر اسب یاد بگیره که هیچ وقت جلوی مادرش را نمیره، برخلاف حمار که کرش رو خودش را میره. من از رحمته دنباله وقت از لهم جنو از ظلمه، یعنی از شدت رحمت و رحمتی که داری با اونها متوازانه برخورد کن. یعنی یه تواضع خالی از رحمت نباشی، تواضعی باشه همراه با رحمت و رحمت. من الرحمه یعنی من فضل رحمتی که لهم و عطف که علیهم، و عطف در جنو نمهربانیه، عطوفت. چرا بهشون رحمت و رعفت داشته باشیم؟ لکبره ما، چون بزرگ شدن و الان احتیاج دارن به کسی که در گذشته فقیرترین کس به این پدر مادر بود، یعنی فرزند. فرزند در گذشته محتاج ترین اشخاص به این پدر مادر بود، حالا این پدر مادر به این محتاج ترین محتاج شدن. لکبره ما و افتقار همالیوم، امروز محتاج شدن به من، یعنی به ولدی که قبلن کان افقر و خلق الله علیه ما، محتاج ترین خلق خدا به پدر مادر او بود. بلعفظ دیروز خیلی ها ممکنه به پدر مادر ما احتیاج داشتن، ولی ما در وقت زمان کودکی احتیاج اون به پدر مادرمون بیش از احتیاج اونها بود. ثم قال، یعنی ثم قال مجموع البیان، ولا چون مقال مجموع بیان حالا نقلن ان روایه یا مستقلن خودش گفته مشخص نیست، باید مراجعه کنیم که این عبارت تو روایت اومده یا نه. چون مقاله من میخوام ضمیر قاله رو به مجموع بیان برگردونم، به ابو عبدالله علیه السلام برنگردونم، چون در صورتی میتونیم به ابو عبدالله علیه السلام برگردونیم که این قسمت رو جز روایت کشید، اونم روایت از امام صادق. ثم مقال ولا یکتفی بالخضوع، این در این عبارت میفرماد که به خضوع و خشوع خودت نسبت به پدر مادر اکتفا نکن، چون این خضوع و خشوع تموم میشه، ارزش زیادی نداره، ارزش داره ولی ارزش زیاد نداره. برای پدر مادر دعا کن که خداوند رحمت بفرستد، زحمت او باقی، زحمت تو که باقی نمیمونه، تو به رحمت خودت که باقی نیست اکتفا نکن، دعا کن تا رحمت باقی شامل حال پدر مادرت بشه. ولا یکتفی یعنی نباید ولد اکتفا کند به خضوع و رحمت لهما، یعنی پدر مادر، از لا بقا لهما یعنی خضوع و رحمت عبد، خضوع و رحمت ولد بقایی نداره، درست خوبه اما خیلی خوب دیگه، یعنی اونطور نیست خیلی بالا باشه، اونی که بالا هست رحمت خداست که میتونه باقی بمونه. و لیس لها زیادت و نفع، این لها، لهما ندارین شما، لها دارین، لها یعنی همون خضوع و رحمت، یعنی به این چیزای گذشته، به این منفعتی که داده میشه که خضوع و رحمت، یا به خود رحمت برگردونید. و لیس لها زیادت و نفع، نفع داره ولی زیاده نفع نداره، چون باقی نمیمونه، امر زائله. پس به این اکتفا نکن، چی کار کنه بلد؟ بله ادعو لهما، اینجا گفت لا یکتفی، اینجا میگه ادعو، التفات از دیوت به خطاب شده، بله ادعو لهما، بله اونها دعا کن، وطلب من الله رحمت خدا رو لهما، رحمت اون یعنی رحمت خدا رو لهما. چجوری دعا کنیم؟ دعا کن به ان یرحم هما به رحمت هل باقیه، به ان یرحم هما به رحمت هل باقیه، دعا کن به این که خداوند پدر مادر تو ترحم کنن به رحمت هل باقیه، به رحمتی که باقی میمونه، که به رحمت خودت که زائل است و بقا ندارد اکتفا نکن، به رحمت باقی خدا توجه کن و او رو طلب کن. وجعل ذالک جزاء لرحمتهما، این درخواست رحمت الهی را جزا برای رحمت اونها علیک فی سقرش قرار بده، که اونها در وقت سقیل بودن چو به چو ترحم داشتن و تربیت همالت و ترو تربیت کردن و پرورش دادن، جزای رحمت و تربیت اونها را رحمت، درخواست رحمت باقیه از خدا قرار بده، که رحمت باقیه از خدا بر اونها طلب کنی. بعد از دنباله آیه داره ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم، که داره تهدید میکنه که من به شما گفتم دلتون رو با پدر مادرتون صاف کنید و بدونید که من از دل شما خبر دارم، یعنی اگه صاف نکنیم من متعلم میشم، رب بکم اعلم و به ما فی نفوسکم ای فی ذمایرکم، در باطنه ما فی نفوسکم ما رو تبیین میکنه، من قصد، این من قصد بیانه برای مای ما فی نفوسکم، خداوند آنچه را که در نفس شماست و در ضمیر شماست، یعنی در باطن شماست میداند، آنچه که در باطن ماست چیست؟ من قصد بره الوالده، که قصد بره به والده این دارید، میدونه که قصد دارید کمک کنید، و اعتقاد ما یجب له ما من التوقیر، من التوقیر بیان ماست، لذا ما رو کنایه از توقیر میگیریم دیگه، من التوقیر بیان نمی کنیم، و خدا میداند اعتقاد به توقیری را که بر اونها واجب است شما دارید، توقیر یعنی بزرگ حساب کردن وقار دادن به پدر مادر، یعنی با وقار اونها رو رعایت کردن. بزرگ تغییر تغییر این تغییر تغییر این هست. خداوند می داند که شما اعتقاد دارید تعظیمی را که برای اونها واجب است، یعنی نسبت اونها باید انجام بدید. خب این تکونو صالح، یعنی این تکونو قاصدین از صلاح و بر صالحین، یعنی اگر قصد صلاح و بر نسبت به پدر مادر دارید، خداوند این قصد شما رو می دونه. حالا مرحوم محقق چون دنباله آیه فإنه کان للأوابین غفورا داره، بیان میکنه که ممکنه در این قسمت از آیه جرمی از اون ولد فرض شده باشد که خدا میفرماید من میبخشم. و جرم اینطوری فرض میکنه که خداوند اون دست خیر و صلاحی رو که شما در نفستون دارید میداند، بنابراین اگر اتفاقا نتونستید خودتون رو حفظ کنید، خودداری نکردید و با پدر مادر رفتار خوشی نشون ندادید، چون خدا میداند که در دلتون این است که خوش رفتاری کنید، ولی اتفاقا حالا بر اثر کسالت و حسی که اتفاق افتاده دارید این عمله میکنید، فإنه کان للأوابین غفورا، اگه توبه کنید خدا توبتون قبول میکنه. پس این جب با کم علم و به ما فین و پوسه کن این طوره که خدا می داند در دلتون قصد خیر دارید، ولی اگر در عمل هم قصد خیر کردید، در عمل هم عمل خیر کردید، مشکلی نیست. اما اگر در عمل عملتون خیر نبود، ما به خاطر اون قصد خیری که دارید ندیده می گیریم و می بخشیم. ثم فرتت منکم، این تکون قاصدین از صلاح، اما ثم فرتت منکم خصلتون. فرتت فاعلش خصلتونی که یه خط بعد میاد. فرتت منکم در حال غضب، فرتت یعنی پیشی جست، پیشی جست از شما در حال غضب خصلتون قبیحتون، یعنی یک عمل قبیحی، یک اخلاق قبیحی از شما پیشی جست، یعنی اینکه از دستتون در رفت، نه عمدن چون قصد خیر داشتید، عمدن این کارو نکردید، از دستتون در رفت، از دهنتون مثلا در رفت که حرفی زدید. ثم فرتت منکم در حال غضب و در حال زیر سر تنگی سینه و غیر ذلک مما لا یخلو منه البشر، یعنی حالاتی دیگری که بشر از این حالات دیگر خالی نیست، بالاخره یه حالاتی براتون پیش آمد که باعث شد فرتت منکم خصلتون قبیحتون، خصلت قبیحی از شما پیشی جست که منجر شد الی عزل والده، این اتفاق افتاد. ولی ثم توبتم الالله و استغفرتم منها، بعد توبه کردید استغفار کردید، در چنین شدی فإنه کان للأوابین غفورا، بازم با توبه کنید، یعنی کار اولا سعی کنید که دلتون پاک بشه سال نسبت به اونها، ثانیا سعی کنید که عملتون هم مشتمل بر خصلت قبیحه نباشه، ثالثا اگر اتفاق افتاد فرتت منکم خصلتون قبیحتون توبه کنید و خدا شما رو می‌بخشه. فإنه کان للأوابین غفورا رو معنا میکنه فإن الله غفور للتوابین، میخواد بفهمونه دو مطلب، یکی این که اوابین به معنی توابینه، یکی این که عبابی متعلقه به قفورنه. با این تفسیرش دو تو مطلب فهمونده، هم متعلق عبابین رو که قفورنه تعیین کرده، هم عبابین رو تفسیر کرده به تبابی فإن الله قفورن تبابی. بعد می فهمد که فیه تهدیدون خط بر و فیه تشدیدون، هم تهدیده هم تشدیده، تهدیده یعنی ترسانده ما رو از عمل خلاف، تشدیده یعنی سختگیری کرده ما رو به این که طبق دستور عمل کنیم. هم در این آیه سختگیری شده که ما طبق دستور عمل کنیم، هم ما رو تهدید کرده که اگر طبق دستور عمل نکردید مثلا مشکل پیدا میکنیم. فیه تهدیدون، تهدید است بر این که ولد نسبت پدر مادر در دل بگیرد کراهتی را. نه حالا ظاهرم کنه، در دلم باید کراهت نداشته باشه. چون گفت علم به ما فی نفوس کن من قصد بر و توقیه، اعتقاد توقیه. پس معلوم میشه که انسان در قصدش هم باید کراهتی نداشته باشه. حالا داره تهدیدش میکنه اگر در باطن ولد کراهتی باشد و استثقال باشه. استثقال یعنی سنگینی. که اثرش اینه که انسان دیر و سنگین به خدمت پدر مادر میپردازه، سنگین میپردازه، این دیر کار میکنه. یه کاری که باید زود انجام بده با شادابی انجام نمیده. این در زیر صدر خدمت ما، وقتی تنگدل میشه از خدمتشون میبینید کار سنگین میبینه و در دلش کراهتی به وجود میاد. خدا نسبت به این پیش آمد تهدید کرده که نباید بذارید این چنین حالتی براتون پیش بیاد. و فیه این فیه هست که در قول خدا بند. اگه میگفت فیها میگفتیم یعنی در آیه، حالا که میفرماید فیه یعنی در قول خدا بند. و فیه تشدید و نظیم سختگیری زیاد است. و به جمله فیه مبالغتون کثیره، در این قول خدا بند مبالغه زیادی است و در سوره لقمان زیاده تاکید و مبالغه در احسان پدر مادر می آید. در اون سوره یعنی در سوره لقمان آمده و ما در آینده این رو تو کتاب خودمون بیاریم. الان صفحه 479 در صفحه 486 میاد، یعنی 7 صفحه خورده دیگه. در اونجا این آیه سوره لقمان، سوره لقمان میاد و اونجا سفارش زیادی به احسان به پدر مادر هست که توضیح داده میشه. و فل اخبار ایزان موجودتون، گفت در آیه سوره لقمان مبالغه است. حالا میگه در اخبار ایزان این مبالغه موجود است، یعنی در اخبار هم مبالغه ای موجود. بعض اخبار رو از چشاب نقل میکنه که اخبار عامیه و از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم روایت میشه. بعضی اخبار هم از شیعیان نقل میکنه که خبرهای خاصه مربوط به راویان شیعه است. یه ذره شروع خونم. منها از اون اخباری که مبالغه درش وجود داره، ما رو بی انها صلی اللہ علیه و سلم یا ما رب و انها فرکش ها که روایت اینه رز الله فی رز الوالده و سخت او فی سخته. این که ترجمه نمیخواد بکن. در روایت دیگر قال حضرت رسول صلی اللہ علیه و سلم در حالی که خطاب میکرد به پسر یه پیرمردی، ابن شیخین، این پسر یه پیرمردی که الان نسبت به پیرمرد شاید مثلا خوشرفتایی نداشته یا سوال داشته نسبت به که من چه کار کنم با پدرم، حضرت هم بودن انت و مالک العبی. ظاهر اونه قبلا اشاره کردیم، یعنی درگیری مالی داشت با پدرش. بعد خود حضرت هم بودن انت و مالک العبی. و مثل این خبری که کشاف از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده، مثل همین موجود است در اخبار صحیح از اهل بیت علیهم السلام که نشون میده این نقل که کشاف از پیغمبر داره نقل صحیحه، چون نظیر همین رو ما در روایت اهل بیت علیهم السلام داریم. و فیه ضمیر فیه به کشاف برمی‌گرده. و فیه عنه صلی الله علیه و سلم در کشاف باز از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل می‌کنه که ایاکم و حقوق الوالدین، بپرهیزید از اینکه عقد والدین بشید، یعنی مورد نارضایتی اونها قرار بگیرید. فإن الجنة، یعنی بهشت طوریست که بویش از مسیح 1000 سال شنیده می شود، با وجود این لا یجد ریحه ها آب کن. چند نفر بوی این بهش رو استشمام نمی کنند، با اینکه اینقدر بو قویست که تا فاصله 1000 سال راه این بو ادامه دارد، با وجود این گروهی این بو رو حس نمی کنند، استشمام نمی کنند و محرومند از بوی بهشت. یکی همین آق که پدر مادر ازش ناراضی هست، یکی قاطع رحم که سل رحم نمی کنه، قطع رحم می کنه. ولا شیخن شیخن زانه، پیر مرد زناکار. داریم که در یه حدی از سن که میرسه خداوند به ملک دستور میده محکم بنویس، همه رو بنویس. تا سن 40 سالگی اونجا رو من یادم نیست، در محاسنی که در محاسن برقی، در کتاب محاسن برقی این مطلب آمده که تا سن 40 شل نوشته میشه، نوشته میشه ولی یه خود مسامحه میشه. اما سن 40 انسان که به سن 40 برسه خدا دستور میده که همه رو بنویس، هیچی رو حذف نکن، کاملا گناهان رو سرد کن. معلوم میشه دیگه سن 40 سن جوونی کردن نیست، سن کمال انسانه و باید به سمت خدا بره. حالا اگه شخصی پیرمرد شد از سن 40 رو گذاره، اون دنبال زنا بود، خب این همه چیز نوشته میشه و این طوریست که بخشیده نمیشه، بوی بهش و مشامش نمیخوره، مگه توبه کنه که خب در توبه بر همه بازه. حالا تا کی توبه کنه؟ تا کی توبه کنه؟ تا کی وقت توبه داره؟ در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق که من اینو باور کردم در آخر این کتاب یه خطبه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نرموشه که ایشون در زمان که آخرین خطبهش بوده در زمان مریضیشون میخونه، در پایان اون خطبه حضرت اشاره میکنن که دیگه آخرین خطبه چی من میخونم، من از بین شما میرم. شخصی بلند میشه میگه چه خیلی سخته برای ما که شما از بین شما برید، چطوری تحمل کنیم فراق شما رو؟ حضرت میفرمون که من مدتی با خدا در مورد امتم بحث کردم و بالاخره به نتیجه رسیدم که خداوند توبه اینا رو قبول کنه. اگر من در بینتون نیستم که براتون استغفار کنم، بالاخره من این درخواست از خدا کردم و خدا هم پذیرفته که توبه شما رو قبول کنه. بعد میفرم من اگر 1 ساعت قبل از مرگتون توبه کنید بخشیده میشید. بعد خود حضرت میفرم نه، این زیاده، 1 ماه قبل از مریتون، 1 هفته، 1 ساعت، بعد همه رو میگن زیاده زیاده. آخر سر اشاره میکنن تا وقتی که نفس به اینجا رسید، یعنی به گرد رسید، تا اون وقت هم مهلت توبه دارید، دیگه بعدش اگه دیر کنید دیگه تمام شده وقت. که اینو من احتمال دیدم قبلا خونده باشم، قبلا گفته باشم که زمان توبه رو تعیین کردیم. ولی بالاخره اگه کسی توبه نکنه و همون که گفتیم پیر مرد زناکار باشه، بوی بهش رو با اون همه شدتی که این بو دارد استفاده نمی کنه. ولا جارون ازارهو خویلار، ازار به معنی لنگه یا به معنی پیرن سرتسری، بالاخره پیرنش که میتونه برسه به زمین، بالا پوشیست که میتونه به زمین برسه. اگر کسی بالا پوشش رو زمین کشید خویلاءن، یعنی از روی خودبینی و تکبر، اونم بوی بهش نحس نمی کنه. بعد پیغمبر می کنه این کبریای لله رب العالمین، کبریای مال خداست که بزرگه، مال ماها نیست. ماها هرچی هستیم ناقصیم، ناقص که نمیتونه کبریایی داشته باشه، نمیتونه تکبر کنه. و روی ایزن فیه و فی مجمع بیان، فیه یعنی در کشتاب، در کشتاب و در مجمع بیان این روایت شده که یف علال بارده مایشا، شخص نیکوکار هر که دلش میخواد بکنه، مایشا این یفر هر کار میخواد بکنه فلیت خونه نار، داخل نار نمیشه. چرا؟ چون آدم سالم نیست، نیکوکاره، سنخ کارش کار خوبه، گفتارش خوبه، کردارش خوبه، تفکرش خوبه، تمام کارهاش خوبه، حالا یه وقتم یفعل و یه چیزی را، این داخل نار نمیشه. خدا به خاطر اون خوبی هایی که داره، که اصلا عادت به خوبی داره، به خاطر اون این کار ناشایست را ندیده میگیره. توجه کنید، نمیگه شخص هر کار دلش خواست بکنه خدا میبخشه، میگه یک شخص بار هر کار دلش خواست بکنه. شخص بار یعنی کسی که خوبی خوی او شده، عادت او شده. خب معلومه این که بخواد کاری بکنه چیکار میکنه؟ گناه بخواد بکنه، یه دفعه اتفاقا میتو پیکنه، یه دفعه اینطوری، نه که اصلا کارش گناه کردن باشه، بلکه کارش خوبی کردنه، تا یه وقتی اتفاقا گناه میکنه. منظورم اینه که این عبارت با آوردن کلمه بار مهم اون حرفی که بعضی میزنن نیست که ما هر کدوم میخواد میکنیم بعد خودم باید میبری بهشت. غلطه. شخص باره که هر کدومش بخواد بکنه. یعنی چی؟ یعنی شخصی که عادت کرده به خوبی، که این نوعا ازش خوبی صادر میشه. حالا یه وقت اتفاقی خوی حیوانیش غلبه پیدا کرد، به سمت شهوت یا غضبش رفت، اون خدا نمیخواستش. ولی یفعل العاق نمیگه کافر، میگه عاق، یعنی کسی که آق والدین و پدر مادر راضی نیستن، اینم یفعل مایشو، مایشو ان یفعل، اینم هر چیزی که خود انجام بده فرعی از خارج جنت، هرگز داخل جنت نمیشه. کلمه لن هم میگه. بعد میفهمه در روایت فی ذالک فیه ما، فی ذالک نه درباره رفتار خوب و بد با پدر مادر، فیه ما یعنی فل کشاف و مجموع بیان، و فی خیر هما یعنی فی خیر کشف و مجمول باید کثیرتون رو باید زیاده. فی هما رو باید درباره پدر مادر معنی نکنید، فی هما یعنی در کشف و مجمول باید. اون فی ذالک مطلب رو میرسونه، روایت درباره خوبی کردن به پدر مادر یا بدی کردن به پدر مادر. فی هما در هر دو کتاب یا در غیر این تو کتاب کثیر است. بعد قال فی کشف داره که وقت تمام شده بزنید شاید بعد.